کلاس برات استاد احسنی تاریخ 8/8/1400 صفحه 120.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل لغدتا من لسانی یفقه قولی. خب صحبت بود در باره روایت مسعدت ابن صدقه. عرض شد که در روایت مسعدت ابن صدقه صدر روایت به وضوح اثبات میکنه حلیت رو، یک کل شیء حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. بحث این بود که در ادامه روایت حضرت مثالهایی رو بیان کرده و ذالک مثل الصوت، سه تا مثال داره، مثال صوت، مثال عبد، مثال زوجه. این مثال ها هیچ کدوم هلیت درشون مستنده به اصالت الهل و براءت نیست. در صوب و یعد، در صوب و عبد، اگر قاعدیت رو در نظر بگیریم ملکیت منتسب به قاعدیت نه به اصالت الهل. اگر قاعدیت رو در نظر نگیریم اساسا هلیتی وجود نداره. چرا؟ چون اگه قاعدیت نباشه، وجود نداشته باشه، ما استصحاب میکنیم بقای مال بر ملک مالک سابق، استصحاب میکنیم عدم مملوک بودن رو، یا تمسک میکنیم به اصالت الحریتی که در روایات بیان شده.
بله. توی بحث صحبه مثلا همیشگی نیستش مالک
قبلی، حالا مالک قبلی هم نمیگیم، میگیم احتساب میکنیم عدم ورود در ملک این شخص مقابل که میخواد به ما بفروشه، اینطوری احتساب میکنم. حالا شیخ تو این توی تعبیقه من گفته، اما احتساب دقیق ترش هم اینه که آقا ما شرط داریم این مالک شده یا نه، احتساب عدمشه. باشه، نه دیگه، میگیم از عدم ملکیت این طرف. بالاخره این لباس از دار خارج نیست، یا اینو خریده یا حالا لباس بیازد شکر اینا، یا خودش مثلا رفته نخاشو تولید کرده و خودش بافته و خودش لباس رو دوخته، از دار خارج نیست دیگه، یا خریده یا خودش تولید کرده. خب اگه خریده باشه اتصاب بقای بر ملک مالک بایه، اگر چی؟ اگر مثلا خودش تولید کرده باشه استصحاب میکنیم عدم دخول در ملکش، بقای بر اباحه حیازت قبلی، یعنی حیازتش حیازت صحیح نبوده. شک اگه بکنیم، حالا اگه اونجا شک داشته باشیم که آقا مثلا این وقتی حیازت کرد حیازتش حیازت معتبری بود یا نه، فرق نمیکنه، استصحاب میکنیم عدم دخول در ملک اینو اهم میشه. خب اینو ببینید که اون به مثال زوجه برسه. می فرمود اینجا فإن الثوب والعبد إن لوهزا باعتبار يد يد عليهما حكم بهل التصرف فيهما لأجل و إن لوهزا ما قد إن نظر أن اليد كان الأصل فيهما حرمت التصرف، حرمت التصرف. اگر بدون در نظر گرفتن یاد باشه اصل حرمت تصرفه. چرا؟ به خاطر استصحاب بقای صبح بر ملک غیر و اصالت الحریت در انسانی که شک در عبد بودنش داریم. حالا اصالت الحریت گفتیم دو جور میتونیم تقریب بکنیم، به استصحاب برگردانیم، میتونیم به یک اصل به قول معروف روایی برگردانیم. خب اما در زوجه ببینید، در زوجه میگیم حلیت مستنده به استصحاب عدم تحقق نسب و رضا. ما شک داریم که آیا این زنی که میخوایم باش ازدواج کنیم خواهر نسبی یا رضایی هست یا نه، استصحاب عدم تحقق نسب و رضا. اینم از به نحوی از سمت استفا و عدم ازلی، البته عدم تحقق نسبش، عدم تحقق رضایش میتونه عدم نعتی باشه، عدم ازلی نباشه. تقریبش تو عدم تحقق نسب اینه، بیدیم این زن قبل از تولد از مادر این مرد متولد نشده بود، بالاخره قبل از تولد از مادر این، چون سبب برای نسب خواهر نسب خواهر نسبی شدن چیه؟ اینه که از یه مادر متولد بشن دیگه، یا از یه پدر متولد بشن، فرق نمی‌کنه، از یک مادر یا یک پدر، حالا تو نایه مادرش تو نایه پدرش هم اگه نینو میشه. این زن قبل از تولد از مادر این مرد متولد نشده، بعد از تولد این زن شکت نکایی از مادر این مرد متولد شده یا نه، اصل اینه که از مادر این مرد متولد نشده هست، نتیجهش هم میشه نفی چی؟ خواهر نسبی بودن. تو نایه پدر هم اینه همینه میشه گفت، شکت نکایی از یه پدر متولد شده یا نه، این زن این قبل از اینکه متولد بشه از پدر این مرد متولد نشده بود، بعد از اونم استثاب کن معنی از دونا، که اینم گفتیم از سنخ استثاب عدم ازلی و سالبه به انتفاع موضوعه. این زن قبل از تولدش وجودی نداشت، به طبعی که وجودی نداشت از این پدر و مادر هم متولد نشده بود، بعد که متولد شد از پدری و مادری متولد شد، استثاب میکنیم این پدر و مادری که به قول معروف پدر و مادری مرد هستن اون نبودن. خب این یه نوع استثابه که مبتنی بر همون بحثی که گفتیم استثاب عدم ازلی رو بپذیریم. اما در نایه عدم تحقق رضا، اونجا استثابش به نحو استثاب عدم نعتی جاریه، عدم نعتی، نه به نحو عدم ازلی، یا به عبارت اخرى سالبه به انتفاع محمولی جاریه، نه سالبه به انتفاع موضوعی. چجوری؟ بگیم آقا بالاخره این زن وقتی بچه بود به دنیا اومد، لحظاتی بود که شیر نخورده بود دیگه، همون لحظه که به دنیا میاد که شیر نمیخوره، درسته؟ پس وجودی داشت از هیچ زنی شیر نخورده، قبل از وجودش نیست، سالبه به انتفاع موضوع نیست، وجودی داشت از هیچ زنی شیر نخورده بود. شرط آیا از مادر رضا، مادر خود این مرد یا مادر رضایش شیر خورده یا نه، استثاب میکنیم چی رو؟ عدم. این دیگه عدم ازلی هم هست.
توی نسبها اثبات خواهر برادری اصلا مثبت نمیشه؟
چرا؟
هم نمیشه هر نشکه؟
میتونید اینطوری بگید. متوجه
شدم. بعد از فراش دیگه.
بعد از فراش سلام. چقدر من میگم چی میخوام بگی؟ من بیشتر از خودم میگم. شما میخواید بگید که ما برای اثبات جواز ازدواج، برای اثبات جواز ازدواج نیاز نداریم اثبات کنیم اینا خواهر و برادر نیستن، نیاز به اثبات نداریم. خواهر و برادر بودن اگه احراز بشه مانع، یعنی خواهر و برادر بودن مانع ازدواجه، اما برای جواز ازدواج نفیش لازم نیست. همین شک و همین که ثابت نشه اینا خواهر و برادر نیستن کافیه. به عبارت اخرى ازدواج هر دختر و پسری با هم جایز است مطلقا، مگر اینکه خواهر و برادر باشن. قید خورده دید. وقتی میگه مطلقا جایز است مگر اینکه خواهر و برادر باشن، شما برای صحت ازدواج لازم نیست اثبات کنید اینا خواهر برادر نیستن تا رجوع کنید به استثاب و فقط دردسر بکشید. ازدواج صحیح است. برای بطلان ازدواج باید اثبات کنید اینا خواهر و برادر هستن، و ما هم دلیلی برای اثبات خواهر و برادری نداریم تا ازدواج باطل میشه. همین رو فکر کنم میخواست بگید یه چیز دیگه میخواست بگید؟
نه تو بگیم شکلی نمیخواست
خواست چی میخواست بگید؟
خدا نسید که هم باطل هست.
اگه خودت احساس کردی باطله،
خب اماره باشه.
اگر
اماره
باشه اصلا این که دو نفر از یک زن متولد شدن متأسفانه یک مرد مشترکی
هر چی لازم خب برای اینکه اینا خواهر برادر باشن مرد لازم مشترک بشه دیگه، لازم نیست کما اینکه مادر یه وحدت مادر هم لازم نیست، یه پدری دو تا زن داشته باشه، هر زنی که بچه داشته باشه اینو خواهر برادر هم دیگه ازدواج هم نمیتونم
هر جور طرفه
این شب نیست. آره تعدد این حالا یک تقریبه که حالا گفتم به روش میشه فکر کرده، نه این تقریبه با قول معروف اینه که ما از ادله اینطوری بگیم استظهار کردیم که هر ازدواجی صحیحه، ما توسط میکنیم بگیم هر ازدواجی صحیحه مگر ازدواجی که خواهر برادر باشن و خواهر برادر باید احراز بشه. این البته درست نیست تقریبشو، اما حالا میشه گفت بله بذار برست به استثاب از این بدتر بخوری، از این بدتر بخوری بگی آقا خدایی یا بهتر بود. چون
اصلا احساس میکنم قبل تولد یا قبل اینکه چی بخوره اصلا اینکه فورد کارش
نمیدن. نه دیگه اون واقعا رضا فوردیه، تو رضایت من شک ندارم،
حالا مثلا
تو عدم تحقق رضا، اما اون نسبش رو قبول دارم یه ذره خیلی دیگه عدم ازلیه و این عدم ازلی هم اشکال است که عدم ازلی شما نمیگید که اساسا عرف به اون حالت سابقه اعتنا نمیکنه، یا آقا قبل از اینکه متولد بشه اصلا این چه استثابیه اصلا اعتنا نمیکنه. اینو گفتن خیلی ها مثلا مایتر شده ایشون هم قبول نداره استثاب عدم ازلی با همین بیان ها تو تا اشکالی گفته میشون هم میگه حالا شیخ قبول داره حالا کار خلاصه در تمام این مثال ها میگیم با نگاه به اصل اولی باید بکنیم و حرمت کرد، با نگاه به اصل ثانوی البته ادامه داریم ببخشید، اگر این استثاب ملاحظه نکنید اینجا جامعه، اگر استثاب چی رو بگید عدم تحقق رضا، عدم تحقق نسب، اگر این استثاب رو توجه نداشته باشیم و قبول نداشته باشیم و اشکال داشته باشیم به قولای میهن‌خواه اصلا بگیم استثابای درستی نیست، اینجا حکم به صحت ازدواج نمیشه کرد، باید حکم بطلان کرد. چرا؟ چون شک در صحتش داریم، هر عقدی که شک در صحتش داریم استثاب عدم تأثیر عقد جاریه، یه بار توضیح دادیم که همون اصالت الفساد استثاب
شده
خوبه امرو همه جواب خودشون رو میدن من هم خودم بلن بلن فکر میکنم. بله اما برای شیخ میگه با این حال صدر روایت ظهور در اصل حل داره، عدم تطبیق مثال ها با اصل حل نمیتونه حجیت روایت رو مخدوش کنه. آخرش ما یه پاسخ نوشتیم البته بعدا نگاه میکنیم ببینیم و کز از زوجه الوه دفیها اصالت اصل و عدم تحقق نسب و رضا، اگر اصل عدم تحقق نسب رو ملاحظه کنید اصلش هم دوزی داریم که اولی استثاب عدم ازلی بود، دومی نیست تبیرش هم نوشتیم، فالهلیه مستند الی هلیت مستند و اصل عدم تحقق نسب و اصل عدم تحقق رضا و این قطع نظر و انهاز الاصل فالاصل عدم و تأثیر الاقفی ها فیحرم وقتها، اگر از این اصل قطع نظر بکنید اصلی که عقل فاسده علیت ثابت و بالجمله خلاص فهازه الامثلت و سلاسه به ملاحظت الاصل الاولی محکومتون بالحرمه والحق بهلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی والحل غیر مستند الى اصالت الاباحه فی شیء منها لکن تمثل اخبار المتقدمه بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل کفایه مع ان صدرها و ذیلها و ذیلها صدرها و ذیلها ظاهران فی المدعا. یا آقا هم صدر روایت هم ذیل روایت که میگه بل اشیا کلها علی هذا الا یستحق یستبین لکه غیر هذا تقوم به البینه. هم صدرش هم ذیلش ظهور در چی داره؟ ظهور در اصالت الهم در شبهات موضوعیه داره و همین حجته. و صرف این که اون مثال ها تطبیق نمیشن اشکالی به اون صدر و ذیل وارد نمی کنه. نهایت اینه که ما میگیم رابطه بین این مثال ها رو با این حکمی که امام فهمیده متوجه نشدیم، یا راوی اون رابطه رو درست منتقل نکرده، یه نکته‌ای بوده راوی توجه نداشته، اما صدر و ذیل که درشون خللی وجود نداره اون از حجیت ثابت نمیشن. به عبارت اخرى میتونید بگید تبعوض در حجیت اتفاق میفته، صدر و ذیل حجت هست، اون مثال ها اعتبار ندارن چرا چون خللی درشون وجود داره. خب به نظرتون اشکال وارده یا نه؟ میشه جواب داد؟ نمیشه حلش کرد؟ شما مثل شیخ قائل به تبعوض در حجیت میشید یا میگید نه این مثال ها اصلا اشکال نداره، مثال درستی رفت به بحث دار؟ که چی؟ اشکال این بود که ببینید اصل اباحه تو این مثال هایی که حضرت زده مستند علیت اصل اباحه نیست. چرا؟ چون اصل حاکم وجود داره و مادامی که اصل حاکم وجود داره حالا اون اصل حاکمش یا قاعدیت بود یا نمیدونم عدم زوجیت، عدم نسب و عدم رضا بود و اینا، و مادامی که اصل حاکم وجود داره نوبت به اصالت الهل نمیرسه. پس حضرت چجور اومده به اصالت الهل تمسک کرده؟ یه اشکالیه، اشکال نمیدونی مبنایش اینه که ما میگیم اصلا به نظر ما اصولی که با هم توافق مفاد دارن در عرض هم جاری هم طبق مبنای شهید سن. خب ابنان چون
یعنی با این روایت رو خصوصه وجهت خاصی در هم قاعد نشدن دیگه، یعنی هم بایست روایت دیگه
نه آخرش تو معنی صدره ها و ذیله ها ظاهران فلم اتحادیه اینه قبول کرد قالب توافق در حاجی هم نه نه اگه قواعدم نبود ما صدر و ذیلش هم اخذ میکردیم خاطر تجربه با اونو نیست. اگه روایت دیگه هم نداشتیم همین صدر و ذیل کافی بود در اثبات براءت. و اینکه مثال ها ربط نمیچفت نمیشه، ارتباطش مشخص نمیشه، این مهم نیست، خللی در حجیت صدر و ذیل وارد نمی کنه. فقط اشکال ما تو مثال ها و ارتباطش با اثار دلهله. آقا این اصلا مثال برای اصالت الهل نمیتونن باشن، اشکالی بود دید. نه ما که نگودم حرفشون درسته، گفت حالا ایشون این مبنا قبول کرد. بله
خب این که مثال برای اون مواردی باشن که ما میدونیم چون گفتیم همشون اماره هم میدونیم
اصطصاب عدم تحقق نسب اماره نیست، عدم تحقق رضا اماره نیست. اون تو زوجه اصطصاب عدم تحقق نسب و عدم تحقق رضا که اماره نیست. حالا اون قاعده یاد بگو اماره است، نه اون نیست، این جوابش رو حل نمی کنه. دجر دار شدید
نسبت چون مقدمه الان ما چرا از این اسم خاموشی اصولا رو مقدم کردیم و براحت
چرا؟
بخواهی که دست ما از یه زنی امارکی
امارکی
آجا به قول میان خواهد وضعیتون بیواقع
بعضی گفتن وضعیتون بیواقع هسته این هر پارا بیزاره. حالا یه تحلیلی گفتن، تحلیل جالبی اینو ها تو بعضی از کلمات گفتن شو بگم بیان کرده، تحلیل جالب. چون تحلیل که ارائه داده گفته این مثال حضرت برای مثال برای اصالت الاباحه هست، مثال نزده، مثال برای اصالت الاباحه نیست. هیچ کدوم از اینا مثال از در باب نیست. راوی سوال کرده از ثبات حکمی تحریمیه، حضرت گفته اباحه، برای اینکه این حکم بیشتر در ذهن مخاطب تثبیت بشه یه مثال های روشنی که خود راوی هم تو این مثال ها ولو به خاطر قاعده های دیگری حکم به اباحه میکنه و احتیاط نمیکنه رو به عنوان یک تلطیف کننده و تقویت کننده و این روشن کننده حکم آورده که این احتیاط و وسواس این شخص رو از ذهن ببره. اینطور قصد نمیخواد من دارم میگم اگه شک کردی تو هلیت و حرمت بگو حلاله، به احتمال حرمت اعتنا نکن. مثل اینه که میری لباس هم میخری نمیدونی حلاله یا حرام، چجور اعتنا نمی کنی؟ مثلا ازدواج میکنی اعتنا نمی کنی؟ چجور اونجا قدر راحت؟ اینجا همونه، خیلی سخت نمی کنه. خیلی سخت نگی، اهل وسواس و احتیاط نباش. در حقیقت داره یک بیان عرفی برای از بین بردن وسواس ذهنیه، نه اینکه ازت بخواد مثال بدن برای اصالت الاباحه. اینطوری مثالهای ذهن به هیچ وجه تمثیل برای اصل اباحه نیستن، برای تنزیل، برای تفهیم براعت و رفع وساوس نفسانیه. مثالها تنزیل است تا وجدان مخاطب رو بیدار کنه، پذیرش براعت رو براش آسان‌تر کنه، از وسواس و احتیاط‌های نابجا دوری کنه. این تحلیلی که گفتم خیلی جالبیه، یعنی یه نکته قشنگی داره توش که میشه طبق تحلیل دیگه اون اشکال هم حل کرد. یه دیگه بگیم اصلا بحث تواضع در احتیاط هم تواضع در حجیت هم لازم نیست بریم سراغش. اساسا این مثال‌ها اشکالی بهشون وارد نیست، چون اصلا مثال برای اصالت الحل نیست که شما بگید اشکال وارده. اشکال وقتی وارد بود که این مثال برای اصالت الحل بود، اصلا مثال برای اصالت الحل نیست. و ذالک مثلو میگه اصل اباحه مثل قاعده یده، اینطوری و ذالک مثلو اصل اباحه مثل قاعده یده. چجور تو با قاعده ید شما اثبات علیت میکنید گیر نمیدید؟ اصل اباحه هم مثل قاعده ید تو مجرای خودش، تو مجرای خودش اثبات اباحه میکنه گیر میشه. یعنی قبل اینکه ذالک مثلو اصل اباحه مثل قاعده ید، اصل اباحه مثل استصحاب عدم تحقق رضا است.
تشبیه
مثال است. نه نه
اینکه
خلاف ظاهر است.
قاعده کلی کلی
نه نه نه. ببینید اگر شما تو این روایت حضرت به قاعده کلی میده، برای که این قاعده کلی تثبیت بشه این قاعده کلی ها تنزیل میکنه به یه قاعده دیگه، یعنی قاعده برای اباحه رو تنزیل میکنه به قاعده ید، قاعده برای تنزیل میکنه به استثناء. نیاز به قرینه داره و قبول دارم یه ذره نسبت به اینکه مثال باشه دورتره، یعنی اگر ما مشکلی وجود نداشت، اگر اون مشکل وجود نداشت حرف رو نمیزدیم، اما اون مشکله برای این توجیه کافیه. یعنی این توجیه، از نظر عرفی توجیه مطلوبیه، یه توجیه دور از آبادی نیست. اما
ببینید که ما قواعد کلی مثلا فقها از همین مثالا در آوردن مثلا که اون قاعده مثلا یک هم بگید همین
اون شاید به خب بله.
اینکه الان اون
پس معلوم میشه که تقوم به البینه، چون تقوم به البینه کنارش اومده مراد از اون علم اهم از علم به قول مرد حاصل از مراد علم علم تکوینی و وجدانی میشه. یستبین مراد اون میشه.
همین که یستبین نکرد مراده او
همون دارم میگم دیگه. خب
اون یستنی چی میگم؟
برای ال قط ال. خب چهارمین دلیلی که تمسخر شده دلیل عقله که اینجا اشاره کردی که آیا شور به مایه که روبروی ماست موجب عقاب حکم عقل کنه، عقل حکم کنه بخش بیانی بر حرمت ثابت نشده، عقاب هم قویه. جلسه قبل گفتیم یه توهم اینجا هست، این توهم الان مطرحه. توهم چی بود؟ میگیم شبهات موضوعیه از سقریات قبه قابلا بیان نیست. چرا؟ چون بیان بر حرمت شور به خمر از شارع رسیده، هیچ ابهام و تعارضی هم در حکم شرعی وجود نداره. تکلیف اجتناب از خمر متوجه مخاطب شده، اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه و باید شخص از باب مقدمه علمیه تمام شبهات موضوعیه خمر رو ترک کنه تا یقین پیدا کنه تکلیفی که از اجتناب خمر برای ثابت شده بوده رو امتثال کرد. یه تقریب اینطوری داشتیم ایاتون میشه قبلا تو بحث اجمال نستم شبیه به این تقریب و شبیه به این تقریب رو داشتیم، درست شد؟ پس بیان کامله یحرم و شرب الخم، هم حکمش ثابته روشنه مبهم نیست، هم متعلق حکمش که خمروشه معناش روشنه مفهومش واضحه، اشتغال یقینی ثابته به اجتناب از خمر، اشتغال یقینی که ثابت بود اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه. پس باید شما تمام مواردی رو که احتمال میدید خمر باشه اجتناب کنید تا یقین پیدا کنید حکم شرعی لزوم اجتناب از خمر رو امتثال کردید. این توهم به نحوی مثل مجمال میشه. توهم رو جواب بدید رجبی. یعنی چی؟
و خودش نمیده موضوع خودش ایجاد کنه.
یعنی چی؟
موضوعش ایجاد کنه که ما مطمئن شیم بیرون خم هست، این قیل بسوشیم خم هست که مثلا یه زن معتبری باشه که این خم اینجا هستش و از طرف احتمال موجود باشه موضوع خوبه ها برای بیان رو بسازه،
موضوع بیان رو بسازه، نه قوه قابلا بیان، موضوع بیان. خب خوبه
دو رو عدد بیان اشاره نرسیده یا ما
خب دیگه با بیان دیگه همین حرف رو باز کنی. این نکته دیگه هم که زنیت رو میادم نداره آقا منو
اگر قاضی خوبه قابلا نباشه و دفعه
در
محتمل نباشه چه بود؟ ما چی نباشه؟
حالا دفعه در محتمل چرا نیست؟
بخاطر اینکه بخاطر عدلی بیان داریم که اینجا لازم نیست درکش
درکش خودم عدلی
بخاطر دیگه
روایات آیات میگی؟ حالا فعلا روایات آیات رو کنار، فعلا فرض کنیم روایات آیاتی نیست، کلا داریم از فضای عقلی بس. خودش بپرد چی
کنه
من اگه بخوام بگم چی کنه بازش میکنه توضیح میدم جوابش در میاد، بخوام خود رفقا یه ذره همکاری کنه. چیه مغالطه ای تو این استدلال وجود داره که اول مغالطه رو باز کنی بعد جوابو بده؟ مغالطه اینه که بیان رو به معنای بیان رو معنی کلام شارع گرفته این شخص، قبه قابلا بیان رو به معنی کلام شارع گرفته و گفته تو شبهات موضوعی از نظر کلام شارع خللی وجود نداره دیگه، پس قبه قابلا بیان جاری نمیشه، در حالی که بیان به معنای بیان شارع نیست، بیان به معنای حجته، حجت و دلیله، حجتی که برای مکلف ما باعث بشه بتونه به واسطه اون احتجاج بکنه خداوند بر مکلف یا برعکس، معمولا خداوند بر مکلف. مراد از بیان حجته نه کلام شارع. و حجت مادامی حجته که هم کبرا هم صغرا بهش علم وجود داشته باشه، هم به حکم هم به موضوع علم وجود داشته باشه. مادامی که علم به هر دو وجود نداشته باشه، علم به کبرا و صغرا، علم به موضوع و حکم وجود نداشته باشه، از نظر عقلی حجت ثابت نشد. این یه اشکالی توی استدلال هست. اینطوری میفرمایند پاسخ حلیش ما بگیم، حالا نحوشو داریم میگیم، میگیم مراد از بیان، بیان شارع نیست تو قاعده قبح قابلان، بلکه قاعده قبح قابلان عقل عقاب رو در صورت نبود حجت از بین برنده عذر قوی میدونه. میگه اگه حجتی که عذر رو از بین ببره وجود نداشته باشه، عقاب قوی. برای اثبات حجت قاطع عذر دو تا شرط لازمه: یک، علم یا دلیل معتبر بر اثبات صغرا داشته باشیم، یعنی حاضر مایه خمرو، درسته؟ یه علم یا دلیل معتبرم بر اثبات کبرا داشته باشیم که کل خمرن حرامون. از نظر عقلی مادامی که هم کبرا هم صغرا بهشون علم وجود نداشته باشه، حجت ثابت نمیشه. عبارت نخرا، تنجز تکلیف متوقف بر علم، علم به حکم، علم به موضوع حکم. شما اگه علم به حکم دارید اما به علم موضوعش نداشته باشید، علم دارید که از نظر کبرایی کبروی شارع گفته خمر حرام، اما علم ندارید که این مایعی که پیش روی شماست خمره، اینجا تکلیف متنجس پیدا نمی‌کنه. اما تعبیر شماست، حالا با یه بیان دیگه داریم. پس میگیم در شبهات موضوعیه هرچند علم به کبرا وجود داره اما علم به صغرا موجود نیست، پس حجت تمام نشده، عقاب هنوز هم قویه. این تبیینه که مرحوم شیخ در حالا با این عباراتی که اینجا بیان کرده. البته اینو قبول داریم، اینو همه میدونن که علمی که ما میگیم لازم نیست حتما علم، علم چی باشه؟ تفصیلی باشه. اینو می قبول داریم، علم میتونه علم اجمالی باشه، که اگه علم اجمالی بود بحث مقدمه علمی اونجا تطبیق میشه. در مواد علم اجمالی از باب مقدمه علمیه، مقدمه علمیه چی بود؟ مقداری انجام میدیم، بیش از اون تکلیف واقعی انجام میدیم که علم پیدا کنیم، وظیفه رو انجام دادیم. خواهد شما علم اجمالی داری، یکی از این دوتا حرامه، یکیش بیشتر حرام نیست، اما بیشتر انجام میدیم، دوتا رو ترک میکنیم، هر دوتا رو ترک میکنیم تا علم پیدا کنیم، اون تکلیف واقعی رو انجام دادیم. بله، علم میتونه اجمالی باشه، اگه علم اجمالی باشه مقدمه علمیش هم لازمه از باب حکم عقل، از باب حکم عقل لازمه. اما فرض اینه تو بحث ما نه علم اجمالی وجود داره به خمر بودن مایع، نه علم تفصیلی، نه علم تفصیلی به صغرا داریم، نه علم اجمالی. پس تکلیف منجز نشده، پس حجت تام نیست. این تبیینی که مرحوم شیخ بودن به عنوان اشکال حلی داره. ببینیم و توهمو عدمو جریان قبح تکلیف بلا بیان هنا توهمو نظرن الا ان الشارع بینه حکم الخمر. ببینید بینه حکم الخمر، حکم الخمر رو بیان کرده، پس بیان کامله. فیجب اینه ازن اجتناب کل ما یحتمل کنو خمرن من باب المقدمت العلمیه، پس اشتغال یقینی ثابت شد، فراغ یقینی اجتناب باید بکنی هر آن چیزی را که احتمال میدید خمره از باب مقدمه علمیه. فالعقل لا یقبه البیان، عقل ببخشید لا یقبه العقاب، عقل عقاب رو تقبیح نمی کنه. چرا؟ چون بیان واصل شده، چون بیان شارع نه ابهامی داره نه اجمالی داره نه تعارضی داره، خصوصا علی تقدیر مصادفت الحرام، مخصوصا اگر این کاری که انجام میده واقعا هم حرام باشه. حتی خصوصاش این مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که ما تجری رو حرام بدانیم. اگه تجری رو حرام بدانیم میگیم خصوصا، اگه تجری رو حرام ندانیم اصلا خصوصا لازم نداره، باید بگیم فالعقل لا یقبه العقاب علی تقدیر مصادفت الحرام. روشنه چی گفتم؟ بله بله کی میگی؟ چی گفتم؟ توضیح بده چه رفته به تجربی داشت.
تجربی
یعنی اگر وجود نباشه تجربی دیگه نمیشه داشته باشه. برای همین چون برابر فرضی که هر قدر استشام الان دیوانه اینجا نمیدونم خمره یا نه صبحه بعد بیام. خب احتمال دو احتمال داره، واقعا احتمال داره شراب باشه، واقعا احتمال داره شراب نباشه. اگر بگی تجربی حرامه، خب خوردن این از باب این که داری تجربی میکنی حرامه، ولو واقعا هم شراب نباشه. اگه واقعا شراب باشه دیگه خیلی روشن حرمت داره، پس خصوصا نه به فرض اینه که برای جاری نیست دیگه، اینا دارم میگم برای جاری نیست، اگه تجاری حرمت نداشته باشه دیگه خصوصا نداره. چرا؟ چون اگه لیوان رو خوردی واقعا شراب نبود، کار حرامی انجام ندادی، عقابی وجود نداره. فقط وقتی عقاب وجود داره که واقعا حرام باشه. اصلا خصوصا با این فرضه که تجری چی باشه؟ قبیح باشه، حرام باشه. این توهم مدفون به ان النهیه عن الخمر یوجب حرمت الافراد المعلومه تفصیلا. نهیه از خمر موجب میشه حرام باشه اون افرادی که تفصیلا معلومه یا اجمالا معلومه و بین محصورین هم مردده، یعنی شبهه غیر محصور هم نباشه. این حالا بعدا میگیم ولاولو لا یحتاج الى مقدمت علمیه. اگه علم تفصیلی دارید لیوان واضح همین شماره یک جلو دسته، این لیوان مشخص، این الان خمره، این مقدمه علمیه نداره دیگه، همینه، غیر از این هم نیست، شرب حرام. و ثانی یعنی اونجایی که علم اجمالی داری متوقف است بر اجتناب از اطراف شبهه لا غیر. یعنی اگر علم اجمالی داره یکی از این دوتا خمره هر دوتا دار کنار بذاری، لیوان سوم و چهارم و پنجم دیگه کنار گذاشتن اون که لازم نیست، اما اطراف علم اجمالی لازم. اما محتوم لکنه خمرا، اونی که احتمال میدید خمره من دون علم اجمالی، علم اجمالی هم نداری، فلم یعلم من النهی تحریمو، ما از نهی از خمر تحریم این شیء رو علم نداریم، برامون ثابت نشده، یعنی حجت اثبات نشده. و لیس مقدمتا للعلم باجتناب فرد محرم یحسن العقاب علیه، ترک این فعل مقدمه برای علم به اجتناب اون فرد حرامی که عقاب برش حسن هست نیست. یعنی اینطوری نیست که ما یه فردی باشد علم داریم که حرام، برای اینکه بتونیم اون فرد رو امتثال کنیم باید چیکار کنیم؟ اون فردی که احتمال میدهیم خمر هست هست اون رو هم اجتناب کنیم. اینطوری نیست. ظرف اول دقت کنیم، ظرف اول که الان علم تفصیلی دارم حرام، خب برای اینکه بخوام این ظرف اول اجتناب کنم خودشو میرزم دور کافیه، لازم نیست که برای اینکه ظرف اول را اجتناب کنم از ظرف دومی که احتمال میدم خم باشه اونم بریزم دور. این مقدمه اون نیست، ربطی به اون نداره، کاملا مجزای از همان، منفک از همان، قبوله؟ پس این فرد دوم، این ظرف دوم که احتمال داره حرام باشه مقدمه برای اجتناب از ظرف اول که علم تفصیلی داریم حرامه نیست. تا شما بگید از باب مقدمه علمیه اجتنابش واجبه، خیلی روشنه، مثلا ارتباطی به هم ندارن که این بخواد مقدمه بر اون باشه. این تا اینجا بمونه، انشاءالله بقیهش برای جلسه آینده. چه؟ چرا دیگه؟ در علم اجمالی از هر دو طرف اجتناب بکنیم. چرا؟ چون علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف چیه؟ شراب. یکی از این دو. خب وقتی یکی از این دو ظرف شرابه، برای اینکه علم پیدا کنم اون ظرفی که بین این دو هست و شراب هست اونو ترک کردم، باید از هر دو اجتناب کنم. و پس اجتناب از هر دو مقدمه علم است به اینکه این ظرف بین این دو را ترک کرده. اون فرض این بود که ما یه ظرف مشخص داریم تفصیلا میدونیم حرامه، یه دونه هست احتمال میدیم. خب این تفصیلا را اگه بخوام اجتناب کنم، مقدمش این نیست که از این احتمالی اجتناب کنم، این ربطی به اون نداره. همینه دیگه، ما میگم اجتناب لازم نیست.
این
اصلا کلا شبهه بدویه.
مثال بعدی هم شبهه موضوعیه.
کدوم؟
نمیدونستیم این کم
رایی علم اجمالی بود. علم اجمالی که ما نمیگیم، علم اجمالی که نمیگیم برات جاریه. علم اجمالی میخونیم مفصل سر کنه اونجا گیر داریم. شبهه موضوعیه ای که شک در نفس تکلیف باشه. اصلا قیدمون این بود دیگه، تقسیممون این بود، شک در نفس تکلیف، شک در مکلف و به. شک در نفس تکلیف چجور توضیح دادیم؟ گفتیم یعنی علم تفصیلی یا اجمالی به تعلق حکم نداره. اصلا اینطوری تقسیم کردیم دیگه. شک در مکلف و به این بود که علم اجمالی داریم به تعلق حکم.
مورده.
به اون مورده اصلا تبیینی که کردیم این بود.
مثالی
الان مثال علم اجمالی مکلف و به
خود مثال علم
شک بدوی. اون مثال شک در اصل تکلیف.
چرا
چون اون موردی که شک بدوی داری ربطی به این نداره، لیوان اول که ربطی به لیوان دوم نداره، کاملا مستقل از همان دیگه. درسته؟ آقا یک ظرف علم که علم تفصیلیه به فرمت داری، این هم ظرف به که چیه؟ شک بدوی داری. خب ارتباط به هم نداره، کاملا جدا
هست.
درسته؟ کاملا جدا هست. وقتی کاملا جدا بودن، آیا علم به اجتناب اجتنابی متوقف بر اینه؟ نیست دیگه. پس علم به اجتنابی متوقف بر این نیست. وقتی متوقف بر این نبود، شما شک بدوی دارید، حجت براتون ثابت نشده، خب قابل آمده.
شکی در نفس تکلیف
شما شکی در نفس تکلیف دید
نفس تکلیف
همین
شکی دارم
نفس تکلیفی که اول بحث میگیم همین بوده، چیز دیگه ای نبود. دوباره مفصل بحث کردیم.
همه از نفس تکلیف این حکمه،
یعنی حکم برامون ثابت نشد، حرمت برامون ثابت نشد،
حرمتی این مورد دیگه
تموم شد. کلف اومه نمیشه دیگه، حرمتش ثابت نشده. اونجایی که علم اجمالی باشه میگیم حرمتش ثابت شده، اما به نحو مردد بین این و اون میشه مکلف. بله.
هر از جمعه تکلیف فلفل دیگه وزیفی تواقع منه، یا اگر مثلا موضوعش برام پیش بیاد
نه بلفل وزیفی برام یه شما تو محرمات نکته ای شاید ذهنتونه که در محرمات ببینید چون تکلیف به ترکه، خب در حقیقت شما تکلیفمون به این نیست که دروغ نگیم، تکلیفمون به اینه که اون کاری نکنیم که مقدماتش حاصل نشه، یعنی یه تکلیف در حقیقت به کف نفسه، یعنی اینه که آدم نفسش رو جوری تربیت کنه که نفسش حرف خلاف واقع نگوید. بیشتر تکلیف به اینه، نه که خلاف واقع در خارج نگوید، چون خلاف واقع در خارج یک مطلبی که باید از ما صادر بشه، یه امر خارجی نیست که جلو دست ما باشه. به فرض دارم میگه یه ذره چیز داره، حالا باشه روش فکر کنید برای جلسه بعد. حالا من خیلی آخر جلسه همش هر چی بگم خراب کنم.
نفس
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.